بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه اولا، جلسه دهم، ادامه بحث بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. در جلسه قبل گفتیم که محور اساسی بحث ما اینه که چه چیزی سبب شده، به چه دلیلی رابطه بین لفظ و معنا به وجود آمده، به طوری که تصور لفظ سبب برای تصور معنا می شود. گفتیم قدما میگفتن این رابطه رابطه ذاتی است، همون طوری که علل تکوینی به خودی خود و به ذات خود معالیل رو ایجاد میکنند، در اینجا هم همین رابطه علیت و معلولیت ذاتن به وجود آمده. این تعبیر ذاتن دیگه حالا این وسط یه مقداری رهزن هم هست، امروزه برای اینها سعی میکنن اون علل اصلی رو کشف کنن، یعنی از هر مرحله به مرحله قبل‌تر برن تا بتونن علل اصلی رو درست کنن. ماهیت حرارت رو کشف میکنن که فوتونه، ماهیت مواد رو هم کشف میکنن که الکترون و پروتونه، بعد درست میکنن که چه اتفاقی میفته که در اینجا یه مقداری فوتون مثلا به وجود میاد، حرارت به وجود میاد و قص الهازا. بحثای دیگر هم بحث میکنن که بحث مفصلیه. الان علم انقدر پیشرفت کرده، شاید یه جلسه گفتم به لحاظ زمان الان تا چه مرحله های اینا لحاظ میکنن. الان نگاه بکنید، یه همین که دو هفته پیش گفتن که موفق شدن به 3 ضرب در 10 به توان منهای 18 ثانیه رو لحاظ کنن، درست شد؟ اگر بخواید فقط چون بعضی از اتفاقات بعضی از فرایندها تو اون فاصله میفته، اگر بخواید این رو لحاظ کنید ببینید چقدر دقیقه، نسبتش رو به 1 ثانیه نگاه بکنید، نسبت او زمان به 1 ثانیه مانند نسبت 1 ثانیه است به 26 میلیارد سال، یعنی 2 برابر عمر عالم رو که میگن 13.6 دهم میلیارد ساله، 2 برابری اگه شما حساب بکنید، یک اون مقدار به 1 ثانیه رابطش از 1 ثانیه به 13 میلیارد سال بیشتره. الان بشر تونسته تا اون مقدار رو ثبت بکنن، یعنی فرایندی که تو اون مقدار از سرعت اتفاق میفته رو ثبت بکنن. خب حالا شما نگاه میکنید عالم از اون طرف به اون ریزه‌کاری‌ها، از اون طرف عالم میبزرگی. حالا اینا دقیقاً همه اینا رو دنبال این که علل تکوینیش رو پیدا کنن. حالا ولی ما توی همون بتوه همون چیزی که از قدیم می‌خوندیم گفتیم آقا ذاتیه. حالا امروز هم اینا همینجوری خودها هم گفتن ذاتیه. بعد اینکه دیدن خب ذاتی که درست نمیشه، مشکل داره، چیزی که ذاتیه باید هر جای اون علت باشه معلول رو ایجاد بکنه، ولی اینجا علت یعنی تصور لفظ در نزد همه افراد معلول رو ایجاد نمی‌کنه، چون همه افراد به همه زبان‌ها نمی‌تونن حرف بزنن. گفتن خب بیایم مسئله اعتباری بودن رو بذاریم، یعنی بگیم که بر اساس رابطه‌ای که قرار دادی، که وضعی که اعتباری که قرار دادن لفظ رو برای یک معنا، ارتباط بین لفظ و معنا ایجاد شد. آیه صد می‌فرمایند که اینها یک قدم جلو رفتن، همین که ذاتی بودن رو انکار کردن و دنبال یک سبب دیگری گشتند، یه چیزی که در دست ماست و لذا بر اساس او نیاز داره به این که علم پیدا بکنیم به یک زبان برای که منتقل بشیم از الفاظ به معانی، جلو رفتن. ولی تحلیل خودشون تحلیل ناقصیه، تحلیل کاملی نیست، چون اگر قرار بود صرف اعتبار بتواند سببیت بین لفظ و معنا رو درست کنه، شما باید هر لفظی رو برای هر معنای اعتبار کردی و طرف مقابل عالم شد، از فردا ذهنش از لفظ به معنا ببره. میگه همینجوری هست؟ میگم نه خیلی اینجوری نیست. میگه چرا؟ میگم من یک کتاب لغت رو برمیدارم از الان تا فردا صبح، یک کتاب لغت 4000 لغتی آکسفورد رو برای شما میخونم، بعد فردا شروع میکنم انگلیسی صحبت کردن. کدومتون میفهمید؟ هیچ کدوم. اگر قرار بود لفظ و معنا به صرف اعتبار و علم به اعتبار، علم به اعتبار توی بحثا نیست، من اضافه میکنم به عنوان یک نظریه در واقع جلو بردن، یعنی نظریه پیشرفته و بازسازی شده اعتبار که میگن اعتبار به همراه علم به اعتبار. خب اعتبار به همراه علم اعتبار هم مشکل رو حل میکنه. آیزد یه نظریه دیگه به کار میبرن، میگن شما یه لفظی که در یه معنای قبلا اعتبار شده، درسته؟ ایشون اسمش رو میذارن میگن قرمزی جوهر. میگن شما لفظ قرمزی جوهر رو وضع کن برای معنای گرمی آب. خوبه؟ لفظ قرمزی جوهر رو بذارید برای گرمی آب. 10 بارم هی تکرار کن. بگو آقا از حالا گفتم قرمزی جوهر گرمای آب بزنتون بیاد ها. قرمزی جوهر رو برای گرمای آب وضع کردم. باز دوباره وقتی صحبت میکنید تا میگه قرمزی جوهر، ذهنشون میاد تو معنای قرمزی جوهر، نمیره سر گرمای آب. چرا؟ اگر قرار باشه صرف اعتبار و علم به اعتبار برای انتقال عدل است و به معنا کافی باشه، چرا با این همه تأکیدات شما نمیتوانی یک لفظ رو برای یک معنا وضع کنی و علقه وضعیه بین لفظ و معنا رو ایجاد بکنی؟ در حلقه آینده ایشالله خواهیم خون. آی خویی رحمت الله علیه میفرماین اصلا مسلک تعهده، یعنی من متکلم باید متعهد بشم که این لفظ را به کار نبرم جز این که این معنا را اراده بکنم. پس منی که متعهدم از لفظ به معنا پی میبرم، شمایی که از لفظ به معنا نمیبری چون بر این تعهد و قرار خودت باقی نیستی. ایشون مسلک تعهد رو بنیان میذارن. انشاءالله حلقه آینده تفصیلا رد مسلک تعهد آقای خویی رحمت الله علیه رو خواهیم خون. ولی آقای صد خودشون بالاخره، آقای صد هرچی ساختن خراب کردی، خود شما چه مبنایی وسط داری؟ مبنایی که شهید صد رحمت الله علیه اینجا بنیان گذاشتن، یکی از پیشرفته ترین و پیشروترین تحلیل هایی که در زبان وجود داره و مطابق با علم روز، البته علم روز 60 سال پیش شهید صد رحمت الله علیه، نه تحقیقات اخیری که توی زمینه انجام شده. لذا به قول آقای صد میگه یسمح لنا لابدن یسمح لنا، باید معلومات که شما از کتاب روانشناسی دبیرستان خواندید بذاره که من کمک بگیرم ازش تا بتونم مبنای آقای صد رو توضیح بدم. اگه یادتون باشه یه در بحث‌های روانشناسی ما یه قاعده‌ای داشتیم به عنوان قاعده شرطی شدنه، کی یادتونه؟ چی؟ پاولوف. یادتونه؟ پاولوف روسی اومد به صورت شیمیدان بود، اصلا یه آقا کاری به مباحث روانشناسی و اینها نداشت، روانشناس نبود، شیمیدان بود، روی بزاق سگ چیز میکرد، تحقیق میکرد. خب یعنی میومد به سگا قضا میداد، از قدرت بزاقی ایسک یه سری لولاهای کشیده بود که وقتی یه قضا میخوره بزاقاش ترشح میکنه، بزاقای ایسک رو جدا میکرد و میبرد رو اینا تحقیق میکرد که آقا اینا از چی ساخته شده. روی بزاق یه روز همینجوری کاسه خالی دستش بود، آمد تو اتاق برق روشکت، آمد جلو دید اش شیشه بفرمایید که ای بزاقی ایسک پر شد. یه با خودش گفت من که قضا نیاوردم، چی شد که بزاق ایسک ترشح کرد؟ این باعث شد که ذهنش مشغول بشه. مثل خیلی ها دیگه که میگن حتما خدا خواسته نبود که سری رو بذاره کنار، آمد دنبال یه قضیه رو چکا کرد، پیگیری کرد، تحقیق کرد ببینه علت یه قضیه چی بود، یه حتما یه علتی داشته. نرفتم تو کتاب قدما بگرد ببینه قدما در این چی حرف زد، آمد تحقیق کرد، دوباره آمد رفت در رو باز کرد، آمد دید نه اتفاق نشد، برق رو چند بار خاموشون کرد دید اتفاق نشد، با ظرف آمد تو دید ای اتفاق افتاد، کم کم تحقیق کرد فهمید که ذهن کلن موجودات زنده، هرچی ذهن پیچیده تر باشه این قابلیت درش بیشتره که به مرور زمانی که دو شی رو زیاد با همدیگه ببینه نسبت به اینها میگیم شرطی میشه. یعنی در مقابل یه محرکی هر وقت یه اثری ایجاد میشه، اگه همراه اون محرک یک چیز دیگه ای که حالت تحریک هم نداره زمینه بشه، ذهن انسان عادت میکنه که همیشه محرک رو در کنار او ببینه، ولو اینکه در یه جایی اون محرک اصلی نباشه و اون شیء جانبی بیاد، باز هم تحریک پذیری هست. از این در قدیم هم خیلی استفاده میکردن، همون مثال معروفی که میگفتن آقا بز میرقصونن، فیلمای قدیمی جوری بود که میامدن یه بز رو مینداختن، یکی شروع میکرد تار زدن، این تار زلمزیمبا، این بوزم میپرید بالا و پایین و از این لباسای زلمزیمبا هم برش میکردن، این هم شروع میکرد بالا و پایین و مردم هم خوشحال و دست میزدن و متوجه نبودن که اصل قضیه چیه. این بدبخت بوز را آمدن گرفتن انداختنش توی یک قفس فلزی، زیر قفس فلزی آتیش روشن کردن، وقتی آتیش گرم میشد کف پای این حیوان میسوخ، پاش میرود بالا یک دینگی و صدا رو در میآورد، این بیشتر میپرید، این بیشتر آهنگ میزد، این بیشتر زمین هوا میپرید، این تون 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 شروع میشد آهنگ زدن. 10 بار که اتفاق میافتاد ذهن این حیوان نسبت به آهنگ با گرما شرطی میشد، رو زمین هم که میذاشتن شروع میکردن با آهنگ زدن، این فکر میکرد کف زمین داغه، شروع میکرد حیوان بالا و پایین میپرید، او از حرارت و درد بالا پایین میپرید، مردم فکر میکردن از خوشیش داره میره، حیوان حالیش میشه که داره میرفته. خلاصه این قضیه شرطی شدن در اینجا هم بود و استفاده هم میشد، قدیم همه استفاده میشد و موارد متعددی هم داشتیم کاربردها، همین امروز هم توی فیلم ها خیلی کاربرد داره، همین فیلم هایی که میسازن که حیوانات رو ایبر اوبر میبرن، شما میگه یه حیوانی از جای مختلف از آدم میمونه، شروع حیوان رو راضی میکنن این مسیر رو طی کنه، حیوان راضی نمیکنن مسیر رو طی کنه، میان این حیوان رو از اون بچه‌ای که بهش غذا میدن عادت میدن که همیشه هنگام غذا بهش آهنگ خاصی رو براش بزنن، بعد این حیوان رو یک روز دو روز گرسنه نگه میدارن، از یه مسیر خیلی خاصی میذارن که فقط مسیر بارافتن همین باشه، اون بالا او آهنگ پخش میکنه، این حیوان از گشنگی میفهمه اونجا غذا هست، شروع میکنه به هر سختی شده این مسیر رو میگیره میره، بعد ما میگیم آه این حیوان چقدر فهمیده، چون متوجه شده که این کار رو انجام بده. همش امروز هم خیلی از این استفاده میکنن که البته این چی میگن انجمن های چی میگن از حقوق حمایت از حقوق حیوانات سر قضیه هم خیلی سرسام میکنن که نباید از حیوانات اینجوری استفاده کنه. خلاصه اینه که ذهن همه موجودات حالت شرطی شدن رو داره، هر چی ذهن پیچیده تر باشه بیشتر، الان برای هوش حیوانات یکی دوتا عامل مهم وجود داره، یه عامل مهم هوشیه که بتونن مسئله حل کنن، یه عامل هوشیه که خودشونو بشناسن، حیوانی که خودشو بشناسه هوشمند، مثلا فیل‌ها رو جلو آینه میذارن اگه روی پیشانیشون یه اسکنوم خدمت شما خالی باشه تشخیص میدن، ولی گربه تشخیص نمیده که این حیوانی که توی آینه خودشه، شروع میکنه پنگار کشیدن، یه عامل هوششونه، و یکی هم همین عرض کردن میزان شرطی شدنه که چه مقدار هوش پیشرفته. البته این جزء اون موارد پایینی نه، حتی موجودات اولیه هم خیلی وقتا این حالت‌ها رو دارن، شرطی میشن، هر چیزم قوی‌تر بشه دقیق‌تر شرطی میشه، ولی خب مثلا حل مسئله احتیاج به هوش بالایی داره، حیوانایی که حتی تو پرندگان مثلا من ایر خودم دیدم که مثلا کلاغ هوش بالایی برای حل مسئله داره، آمدن از یک درختی به وسیله یه نخی یه قضایی رو چیز کردن آویزون کردن، همه پرنده ها میاندن رب میشن یه نوک میزن نمیتونستن ایرو بگیرن، کلاغه رب بالای شاخه نشست با این پاش نخ رو گرفت داد بالا زیر این پاش، باز با اون پاش نخ رو گرفت تیکه تیکه با پاش نخ رو کشید بالا زیر پاش نگه داشت تا قضا رو آورد بالای شاخه و اونجا خورد. خب اینا هوش متعادده. ذهن بشری که خب قوی ترین ذهن در بین تمام موجودات ذهنه، علل قاعده قابلیت شرطی شدن بسیار بالایی رو داره. امروزه هم تمام عرض کنم خدمت شما همین دوره های افزایش حافظه که شما نگاه میکنید همش بر اساس همین شرطی شدنه. ذهن بشر به طور متوسط در حافظه کوتاه مدتش 12 به اضافه منهای 2 تا کلمه میمونه. من اگه همجوری شروع کنم برای شما 20 تا کلمه یا 30 تا کلمه پشت سر هم بگم، شما نهایتش بهترین ذهن 14 کلمه رو میتونه بگی. با روش شرطی کردن ذهن و آزمایش کردن، من خودم در عرض 2 ساعت تمرین کردن تا 30 تا کلمه تونستم پشت سر هم حفظ کنم، و ای آقای کسی که آموزش میداد این رو نوارش من گوش کردم، میگفت من 300 تا شماره تلفن رو پشت سر هم حفظ میکنم، 300 تا شماره تلفن رو ها، یعنی شما همجوری میگه حسن شما تلفن چه میگه، تقی شما تلفن چه میگه، پشت سر هم تا 300 تا رو میخونی، میگه من 300 تا رو دوباره شروع میکنم پشت سر هم میگم. یعنی قابلیت 12 تایی ذهن رو، حافظه کوتاه مدت رو بتونی به 300 تا، و هم نه 300 تا اسم پشت سر هم ها، 300 تا اسم شما تلفن، اسم شما تلفن، این خوب همش بر اساس قابلیت ذهن بشه. پس اساسش چی؟ اساسش اینه که بین همونطور که بین دو شی، دو صدا، دو رنگ شرطی میشه ذهن که از یکی پیدی به دیگری میبره، بین لفظ و معنا هم ذهن شرطی میشه، از یکی پی به دیگری میبره. حالا نگاه بکنید ما موارد متعدد داریم، خودمون وقتی میخوایم اسم یک کسی رو یاد بگیریم یا اسم جایی رو یاد بگیریم که برامون سخته، سریع ذهنمون شروع میکنیم شرطی میکنیم، یعنی این رو با یه چیزی که تو ذهنمون خیلی کامله ارتباط برقرار میکنیم تا از این پی به او ببریم. حالا یه هم جریان جالبی یه رفیق ما داشتیم خدا رحمتش کنه، آقای محمدی بود فامیلش، توی همین تقریبا شد دو سال میشه، دو سال یا دو سال این پیش توی اسکنم سوریه شهید شدیشون، نامش هم ابو عمار بود، از رفقای ما تو مشهد بود، خدا رحمتش کنه. اولین باری که یک رفیق ما واسطه داشتیم خیلی سال پیش، سال 75 و 76 من ایشون رو تو حرم امام‌رضا دیدم، برای که فامیلش تو ذهنم بمونه ایشون رو به گل محمدی تشبیه کردم و هنوزم که تا یادم میاد این تشبیه تو ذهن هست. ما خیلی وقتا همین کارو میکنیم، یک کسی آیسر مثال میزنه، میگن که میخوای پیش یک دکتری بریم، یا اسم دکتر چیه، میگه جابه، خب شما میترسی یادت بره، میای سری ذهنتو شرطی میکنی، میگه راستی دیروز یک کتابی خوندم در مورد جابر ابن حیان، اسم این دکتر اسم همون کسیه که دیروز این کتاب رو خوندم. همه اینایی که حافظه کار میکنن بر اساس همین شرطیته. وقتی من لفظ رو میبرم، مثلا شما میگی سیب کامپیوتر، بعد برای که مثلا من ذهنمو شرطی کنم یه تصویر نامعقول درست میکنم، میگم این سیبه یک دفعه که دهنشو باز کرد کامپیوتر رو بلید، بعد تا دوباره نمیگم این تو ذهن شرطی میشه، تا نمیگم سیب، سری شما از سیب تو ذهن میگی سیب دهنشو باز کرد کامپیوتر خورد، رضات شاست لفظ بعدی تو ذهنت میاد. اینا همه با این ارتباطات اینجوری ذهنشون رو شرطی میکنن. پس آقای صد میگن معیار شرطی شدن ذهنه. شرطی شدن ذهن از دو حالت پدید میاد، دقیقا منطبق بر بحث‌های روانشناسی امروز هم هست، یا بر اساس کثرت استعمال به قول آقای صد، یعنی یا به تعبیر دقیق‌تر کثرت اقتران، اینقدر بین دو شی اقتران مثل غذایی که تو ظرف ریختن برای سگ آوردن که بروز زمان سگ به ظرف غذا هم چیکار شد واکنش نشون میداد، یا بر اساس کثرت اینقدر برای بچه یه نفر نشون میدی میگی بابا 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 که دیگه بین لفظ عرض کنم خدمت شما بابا و معنای بابا تو ذهنش ایجاد میشه، قرنعکی ایجاد میشه. یا یه راه دومی هم داره آقای سعد رحمت الله علیه، اسمشو میذارن ظرف مؤثر. مرادشون از ظرف مؤثر ایه که یه فضای تأثیر گذاری پیدا میشه که حتی با یک بار هم شما از لفظ به معنا میبری. یه مثال آقای سعد میزن، یه مثال من بزنم. یه آقای راننده بود، ما باش یه مسیر رو میرفتیم، راننده یه ماشین سنگین بود، راننده اتوبوس بود، بعد توی مسیر یه جایی رسیدیم سوار نشد، آمد پایین. اون رفیقش گفت این هیچ وقت الان 20 سال تو این تیکه همین 20 کیلومتر سوار ماشین نمیشه، پشت ماشین نمیتونه بشینه. گفتیم چرا؟ گفت به خاطر که اینجا یه تصادف خیلی بدی کرده، خواهرش و شوهر خواهرش و بچهای خواهرش از دست داده و به اینجا که میرسه دیگه نمیتونه. این یعنی همون قرنعکیه، اون میشه ظرف مؤثر، یه بار اتفاق افتاده ولی تا اینجا رو میبینه اون تصادف تو ذهنش میاد. آیستاد مثال میزن کسی که یه بار بلند شه بره آفریقا و در اونجا به مالاریا مثلا چیز بشه، مبتلا بشه، اینقدر او بیماری اذیتش میکنه که تا لفظ مالاریا رو میشنوه یاد آفریقا میفته، یا چون لفظ آفریقا رو میشنوه یاد مالاریا میفته. لذا من یادتونه توضیح دادم که تفسیر آیسد یه تفسیریه که رابطه رو طرفینی تحلیل میکنه. وقتی قرنعکی ایجاد شد از نظریات دیگه بهتره، نمیای بگی که آقا لفظ سبب است برای معنا، پس حالا که از معنا میخوایم به لفظ پی ببریم برعکس رابطه، یعنی کشف علمی داریم میکنیم، از معلول پی به علت میبریم. نه، رابطه علیت طرفینیه، بین لفظ و معنا ارتباط طرفینی برقرار میشه. لذا هیچ فرقی نمیکنه که معنا رو تو ذهنت بیاری منتقل به لفظ بشی، لفظ تو ذهنت بیاری معنا منتقل بشی. ما تا حالا یک شبهه‌ای که در واقع دقیقه ولی تو بحث مطرح نمیشد همینه که ما هیچ تفاوتی نمیبینیم بین دلالت لفظ بر معنا با معنا بر لفظ، هر دو تاش یه جوره. پس چگونه میشود که لفظ رو میگیم دال بر معناست؟ چرا همیشه ذهن مخاطب رو نگاه میکنی، چرا ذهن متکلم رو نگاه نمیکنی؟ با تحلیل آیسد تفاوتی بین ذهن متکلم و ذهن مخاطب هم نمی کند، با هم هیچ تفاوتی ندارند. و بر اساس تحلیل آیسد که اینا رو تو حلقه ثانیه توضیح دادم، وضع در واقع می شود یک عملیات شخصی، یعنی در ذهن هر کسی که این وضع محقق بشه، این قرنعکی ایجاد بشود، این وضع در ذهن شما محقق شده. لذا معلومه که چرا شما پی به این کسی که انگلیسی بلد نیست پی به زبان نمیبره، کسی که فقط تونتون شروع میکنیم کتاب لغت بارش میخونیم پی به زبان نمیبره، یک کسی که تو زبان تکلم میکنه پی به زبان میبره، چون برای او قرنعکید ها ایجاد شده، با یک بار گفتن لفظ و معنا قرنعکید ایجاد نمیشه، کاملا بحث تحلیل میکنه. و یه نکته دیگه هم در مقام از فرمایش آقای صد روشن میشه که یادم رفت یه چیز خوب میخواستم بگم، این نکته اضافه بود، اللهم صل علی محمد، حالا یادم نمیاد. خب پس این نکته‌ای که آیسد توضیح دادن بر اساس قرن اکید آیسد تحلیل کردن عملیات وضع رو و حالا این تیکه عبارت رو بخونید به خدمتتون باشه. ول حقیقه ان هذا الاتجاه و ان کان على حقها اون نکته‌ای که می‌خواستم ببینه که نگید آقا اگر وضع ها شخصیه پس چرا، از جلسه قبل مقدمتاً مقدماتی گفتم میارم روشن میکنه، اگه وضع یک عملیات شخصیه پس چرا آنچه در ذهن منه دقیقاً منطبقه بر همون چیزی که در ذهن شماست. نکتهش سری که ما میخوایم تفهیم و تفاهم کنیم، هر کی نمیخواد برای خودش یک زبان اختراع بکنه برای خودش حرف بزنه، چون میخوایم با هم تفهیم و تفاهم کنیم باید این چیزهای بین الفاظ و معانی که قرن اکید باشه تو ذهنمون منطبق ایجاد کنیم که بتونیم تفهیم و تفاهم کنیم. اصلا الفاظ رو بین الفاظ و معانی پدر و مادر ما تو ذهن ما قرن اکید ایجاد میکنن با کثرت استعمال یا بعضیاش با ظرف مؤثر، و چون بر اساس ذهنیت‌های خودشونی کار رو انجام میدن آنچه بین لفظ و معنا در ذهن ما قرن اکید ایجاد میشه منطبق است با همون لفظ و معنایی که در ذهن خودشون ایجاد میشه. ول حقیقه ان هذا الاتجاه و ان کان على حق مبنای اعتبار و وضع، درست است که على حق به درستی انکار میکند لدلالت ذاتی دلالت ذاتی را، ولکنه لم یتقدم الا خطفه قصیره فی حل المشکله الاساسیه، نمی پیماید مگر گام کوچکی در حل مشکل اساسی، اون مشکل اساسی که التی لا تزال قائمه هنوز پابرجاست، حتی بعد الفرضیه التی یفترضها اصحاب هذا الاتجاه، حتی بعد از این فرضیه وضع و اعتباری که اصحاب این نظریه گفتن هنوز مشکل اساسی پابرجاست. فنحن اذا افترزنا معهم ان علاقه السببيه نشأت نتيجه لعمل قام به مؤسس اللغه اذ خصصوا كل لفظ لمعنى خاص، فلنا ان نتساءل ما هو نوع هذا العمل الذي قام به هؤلاء المؤسسون. ما حتی اگر با اونا فرض کنیم که رابطه سببیت ناشی شده در نتیجه رفتاری که مؤسسین لغت انجام دادن، چه رفتاری؟ از خصص و اونا هر لفظ رو اختصاص به معنای خاص دادن، ولی ماهیت کاری که کردن چه کار بوده؟ صرف همین اعتبار هازا مثل فرهنگستانی که میاد میگه که اینو بذار جای اون لفظ، اینو بذار جای اون لفظ، اینو بذار جای اون لفظ، این دیگه جزء زبان شد دیگه. یه همه آمدن گفتن، هی گفتن چرخبال چرخبال نگرف، بعد آمدن عوضش کردن، کردنش بالگرد گرف، چرخبال گو برای هلیکوپتر گذاشتن اول نگرفت، چون اینا اصلا یک مناسبات پیچیده‌ایه. بعضی عرف نمیپسندن از استعمالش، نکن الان شما نکن هر چقدرم گفتن هنوزم لفظ رایانه بین ماها جا نیفتاده، ولی یارانه بین ماها جا افتاده. حالا یارانه رو به کار میبریم، رایانه رو به کار نمیبریم، خب چه تفاوتی میکنه؟ پس تا در یه جایی قرن اکید نشه فایده نداره. از خصص و کل لفظ لمعنا خاص، خب فلنا ان نتساءل ما هو و هذا نوع رفتاری که این مؤسسین لغت انجام دادن تا این که بین لفظ و معنا چنین ارتباطی برقرار شده چیه؟ صرف همین که لفظ برای معنا اعتبار کردن، این اعتبار، این قرارداد کافیه. سوف نجد ان المشكله لا تزال قائمه، هنوز مشکل پابرجاست. لان اللفظ والمعنى ما دام لا يوجد بينهما علاقه ذاتيه، اگر این رابطه رابطه ذاتی نیست، ولا ای ارتباط مسبق، هیچ ارتباط مسبقی هم تو رابطه مرحله قبل شما ایجاد نکردید. فکیف استطاع مؤسس اللغه ان یوجد علاقه السببیه بین شیئین که لا علاقه بینهما، چگونه مؤسسین لغت می توانند ایجاد رابطه سببیت و ارتباط سببیت کنند بین دو چیزی که هیچ رابطه بینشون نیست؟ فهل یکفی مجرد و تخصیص المؤسسه للفظ و تعیینه له سببا لتصور المعنا لکی یصبح سببا لتصور المعنا حقیقتا؟ مجرد اینکه مؤسسه یک لغتی آمد لفظ را اختصاص داد و معینش کرد برای اون معنا، آیا این سبب می شود که تصور معنا سبب تصور لفظ تصور سبب تصور معنا بشود؟ سرزی که لفظ رو شما قرار دادی و اعتبار کردی برای تصور معنا، سببیت حقیقیه و تکوینیه ایجاد می شود؟ و هل یکی مجرد خودی گفتیم و کلنا نعلم ان المؤسس و ای شخص آخر، ما میدونیم که مؤسس و هر شخص دیگری، ان المؤسس و ای شخص آخر، یعجز و یجعل من حمره الحبر التي یکتب به سببا لحرارت الماء، نمیتواند قرمزی جوهری که می نویسد را سبب برای معنای حرارت ماء قرار بدهد. ولو کرر المحاوله ما تمره، و اگرچه این تلاشش رو صد بار تکرار کنه، قائلا هی بگه خستست و حمرت الحبر الذي اكتب به لكي تكون سببا لحرارت الماء، من قرار دادم و تخصیص دادم اون قرمزی جوهری که می نویسم برای اینکه سبب برای فهماندن حرارت ما باشد، فکیف استطاع ينجح في جعل اللفظ سببا لتصور المعنا بمجرد تخصیص لذالک دون ای علاقت سابقت بین اللفظ و المعنا، چگونه میتواند موفق شود و کامیاب شود در جعل لفظ برای اینکه سبب تصور معنا باشد به مجرد این تخصیص؟ اگر علاقه سابقه ای نباشد، بدون علاقه سابقه چگونه میتونه نتیجه بگیره؟ و هاکذا نواجه المشکله کما کنا نواجهها، به نظرمون میرسه هنوز مشکل باقیه. فلیس یکفی لحلها ان نفسر علاقه اللفظ بالمعنا على اساس عملیت یقوم بها مؤسس اللغه، پس برای حل مشکل کافی نیست که رابطه لفظ با معنا را بر اساس عملیاتی که مؤسسین زبان انجام میدهند توجیه بکنیم، بل یجب ان نفهم محتوای هذه العملیه، باید ببینیم اونا واقعا چه کار دارن میکنن. لکی نعرف کیف قامت علاقه السببیه بین شیئین لم تکن بینهما علاقه، چگونه میشود رابطه تکوینی علیت بین دو شیئی که هیچ رابطه ندارن پدید بیاد؟ و صحیح فی حل المشكله ان علاقه السببیه التي تقوم في اللغه بین اللفظ و المعنا توجد وفقا لقانون عام من قوانین الذهن بشری، این رابطه بر اساس یکی از قوانین عام ذهن بشری ایجاد شده. و القانون العام چیه؟ هو ان كل شيئين اذا اقترنا تصور احدهما مع تصور الاخر في ذهن الانسان مرارا عديده ولو على سبيل الصدفه قامت بينهما علاقه و اصبح احد التصورين سببا لانتقال الذهن الى تصور اخر. قانون عام اینه که هر دو شیئی که تصور یکیشان به تصور دیگری مقترن بشه، همراه بشه در ذهن انسان، حالا مرارن عدیده چند بار، ولو على سبيل الصدفه هم باشه، اتفاقا دو تا چیزو چند بار با هم دیدی، قامت بینهما علاقه، رابطه ایجاد میشه و اصبح احد التصورين، تصور یکی از اینا سبب تصور دیگری میشه. و مثال ذلك في حياتنا الاعتداديه، تو زندگی روزمره مثالش چیه؟ ان نعيش مع صديقين، دو تا رفیق داریم که به قول قدیمی ها موز و منزن، همه با همن، لا يفترقان في مختلف شؤون حياتهما، همیشه دو تا رو با هم میبینی، نجدهما دائما معا، همه اینا با هم دیگه هن. که تو طلبگی افتونی زیاده، از همون سال اول طلبگی تا همون آخر درس ها با هم، مواظه ها با هم، کلاس ها با هم. فاذا رأينا بعد ذلك احد هذين الصديقين منفردا، بعد از یه مدتی یکیشون تو خیابون تنها میبینیم، سری میگیم اف فلانی کجایه، از این منتقل به فلانی میشیم. او سمعنا به اسمه، که میگه حسن دیدی، میگه خب حسن حسین چی، اسرع از ذهننا الى تصور صديق الاخر، مسارعت میکنه، شتاب میگیرد و سریعا ذهن ما تصور صديق دیگر رو تصور میکنه. لان رؤيتهما معا مرارا كثيره، چون اینکه اینها رو با هم خیلی دیدیم، اوجد علاقه فی تصورنا، یه علاقه و رابطه‌ای رو در ذهن ما ایجاد کرده. و هذه العلاقه تجعل تصورنا لاحدهما سببا لتصور الاخر، این علاقه و رابطه باعث شده که تصور یکشون در ذهن ما سبب تصور دیگری بشه. و قد یکفی ان تقترن فکرت احد الشیئین به فکرت الاخر مره واحده، البته بعضی وقتا لازم نیست همیشه کثرت باشه باشه، اگه ظرف مؤثری باشه که باعث قرن اکید باشه، یک بارم کافیه. بعضی وقتا کافیه که یکی از این فکره احد و شیئن، تصور یکی از دو شیء با تصور دیگر مقترن بشه، ولی مرتن واحده لکی تقوم بینهما علاقه، برای که رابطه ایجاد بشه بین این دو تا رابطه سببیت دائمه، یک بارش هم کافیه. و ذالک اذا اقترن الفکرتان فی ظرف مؤثر، این دو تا تصور و دو تا نظر در یک ظرف مؤثری با هم مقترن میشن. مراد از ظرف مؤثری که اینقدر بر روح و ذهن انسان تأثیر گذار بشه که از یکی پی به دیگری ببریم. جنگ ها، بیماری ها، خشونت ها، اگه شما یه جای از نزدیک ببینی که سر یک انسانی رو یه ملعونی با یه چاقوری بریده، از او به بعد تا آخر عمر هر وقت چاقو میبینی یاد همون سر بریدنی میبری، چون ظرف مؤثره. و مثاله اذا سافر شخص الى بلد، یه بنده خدای به شخصمون به شهری به آفریقا مثلا ما مسافرت کرد، و منی هناک بالمالاریا شدیده، اونجا بیماری مالاریای خیلی شدیدی بگیره، خیلی 6 ماه اونجا توی مالاریا تب خیلی بدی میاره، خیلی اذیت میکنه. من از کسی که مالاریا داشته از خودش شنیدم که خیلی بیماری بدیه، تبش خیلی اذیت میکنه. ثم شفی منها، اونجا شفا پیدا بکنه. و رجع فقد ينتج ذلك الاقتران بین المالاریا و سفر الى ذلك البلد علاقه بینهما. پس اون ذلک الاقتران، او اقترانی که بین مالاریا و اون سفر وجود داشته، او ينتج علاقه بینهما، این نتیجهش این میشه و باعث این میشه که یک رابطه بین این دوتا ایجاد بشه. عجیب بعد فمت تصور ذلک البلد انتقل ذهنه الى تصور المالاریا، هر وقت او شهر رو تصور کنه، ذهن سری منتقل میشه به تصور بیماری مالاریا. و اذا درسنا على هذا الاساس علاقه السببيه بين اللفظ والمعنى ظالت المشكله، حالا که ما رابطه سببیت بین لفظ و معنا رو اینجوری بررسی کردیم، مشکل از اساس حل می شود. اذ نستطيع ان نفسر هذه العلاقه بوصفها نتیجه لاقتران تصور المعنا بتصور اللفظ به صورت متکرره و فی ظرف مؤثر. چجوری تفسیر میکنه آیسر؟ اینجوری تفسیر میکنیم، میتوانیم رابطه بین لفظ و معنا رو اینجوری تفسیر بکنیم که بوصفها نتیجه اقتران تصور معنا به تصور لفظ به صورت متکرره یا در ظرف مؤثر است، یا ظرف مؤثر یا این تکرر باعث شده اقتران بین تصور لفظ با تصور معنا ایجاد بشود. این الامر بدل اقترانه، اون اقترانی که الامر الذی ادا الى قیام علاقه بینهما کما فی کما وقع فی الحالات المشار الیها، او اقترانی که منجر به پیدا شدن رابطه بین لفظ و بین معنا می شود، همونطوری که تو حالاتی که الان مثال زدیم، یعنی در ظرف مؤثر یا در اقتران، اینها ایجاد شده، چندش هم اشارهش رفته توضیح دادیم. حالا فقط یک سوال باقی میمونه، سوالش یه که خب این ظرف مؤثره چجوری ایجاد میشه، چگونه بین لفظ و بین معنا اقتران ایجاد میشه؟ در اکثر موارد به خاطر که افراد اینقدر لفظ رو با معنا در معنا استعمال میکنن که ذهن ما کم کم از لفظ به معنا میبره و قرنکی ایجاد میشه. گفتم اشاره میکنه بابا 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 اینقدر میگه، و حالا اینو بعدن توضیح میدم تو حلقه ثانیه تفصیلا گفتم که به مرور زمان استعمالات ما و کاربردهای ما چارچوبه معنی ذهن رو درست میکنه. میگه بابا نگاه کن چی درخت قشنگیه، میگه بابا جون این درخت نیست این گله، بابا این درخت نیست این برگه، هی تیکه 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 دامنه معانی رو تو استعمالات میزنیم تا دامنه معانی ذهن ما با دامنه معانی ذهن شما منطبق میشه. و اصلا همین اساسه ای که ما معانی رو مستقیما از خارج نمیگیریم، معانی زبان مادرزادی رو غالبا به وسیله استعمالات میگیریم، باعث میشه همیشه بین چارچوبه ذهنی من با چارچوبه ذهنی شما یه مقداری متفاوت باشه، و همینا باعث خلط در معنا و مغالطات میشه. همون بحث مشهور عرض کنم خدمت شما، تسامح و تساهل و بحث خشونت، همین بود که تو جلسه خب آقای حجتی کرمانی یه چیزی میگفت، آقای مصباح یه چیزی میگفت، بعد تقریبا فهمیدن که آقا معنایی که آقای مصباح مد نظرشه اصلا آقای حجتی کرمانی قبول داره، معنایی که آقای حجتی کرمانی از خشونت میگه اصلا آقای صد آقای مصباح قبول نداره. خیلی وقتا اتفاق هم این وسط میفته. خب سوال داشته؟ اونا رو بعد توضیح میدیم. اونا در واقع به خاطر کثرت استعمالا نقل به معنا میشه. اونا رو بعد حلقه ثانیه همه اینا رو ذکریش و همه تفصیلاتش رو توضیح دادیم. فعلا داریم همون قاعده کلیه رو میگیم.
و قبلا که ایشون همین چند خط بالا این کثرت استعمال رو میگفتش که علاقه ایجاد نمیشه که.
نه نشد اعتبار، کثرت اعتبار نه استعمال. کثرت اعتبار رایخ. آقای صد گفت هی بگی ای رو اعتبار کردم، ای رو اعتبار کردم، ای رو اعتبار کردم. باید انقدر کاربرد بره، انقدر ذهن از لفظ به معنا، به قرینه، با خصوصیات بره 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 تا در ذهن قرنه ایجاد بشه.
اعتبار میشه
میگه
از این بعد دیگه
اینجور استعمال. نه دیگه میگن نه نمیشه دیگه. همین دقیقاً حرف همیه. یعنی اون منشأ پیدایش شبه چیز فرهنگستان یه بار اعتبار رو میکنه ولی هنوز ما با قرینه میفهمیم. دفعه اول الان فرهنگستان هر ماهی 100 تا لغت ممکن ایجاد کنه. کدومش میفهمی شما ايش بده؟ ولی یه بارم بخونی. اونایی که تو زبان کاربرد داره هی به کار میبرن، به کار میبرن، به کار میبرن. اصلا خیلی وقتا اوائل هم با قرینه شما میفهمی، با تعدد دال و مدلول میفهمی. میگن همون بالگردی که بالاش بالا میچرخه، همون بالگرده هلیکوپتره ها، هی اینقدر میگن 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 تا تو ذهنت جا بیفته که متوجه بشن. خب کجا رفتیم؟ و یبقا علینا بعد هازا ان نتساءل، این سوال باقی میمونه. کیف اقترن تصور لاس به معنی خاص مرارا کثیره او فی ظرف مؤثر فانتج قیام العلاقه اللغویه بینهما. اصلا چگونه میشود که تصور لفظ عرض کنم با یک معنای خاصی کثیرا ما یا در ظرف مؤثر مقترن میشه؟ این اقترانه چگونه پیدا میشه تا رابطه زبانی که آیستد میگن پیدا میشه؟ چگونه شما میتونید لفظ و معنا رو اقتران کنید؟ من که تو ذهن شما نیستم که یک لفظ رو بگیرم نزدیک و معنا بکنم. ولی جواب علا ذلك ان بعض الالفاظ به قرب اقترنت به معان معینه مرارن عدیده به صورت تلقائیه، خیلی از الفاظ با معانی به صورت اتفاقی اقتران پیدا میکنن. خب اینا فنا شاید بین هما العلاقت اللغویه، درست شد؟ آیستد دارن چی رو تحلیل میکنن؟ آیستد رفتن سراغ او انسانهای اولیه قارنشینی که اصلا چگونه یاد گرفتن که اتفاق بیفته. میگن انسان اولیه همجور نشسته بودن که چگونه با هم دیگه ارتباط برقرار بکنیم. همینجوری که نشسته بودم یکی یه بالاخره خیلی غم و غصه ای داشت، مثلا گفت آه، از این لفظ آه بقیه فهمیدن که ای چی داره، ای خیلی احساس ناراحتی و درد داره و بعد فهمیدن ای چی نکته جالبی کشف کردیم، میشه از همین راه سیاق استفاده کنیم، شروع کنیم به حرف زدن. برای چه میتونم عرض کنم خدمت شما، بگید عرض کنم برای او نیزه‌شون یه لفظی وضع کردن، برای شکار یه لفظی وضع کردن. همین تصویر بالاخره خیلی کاریکاتوری که میفرماید. ول جواب علی هذا السؤال ان بعض الالفاظ اقترنت به معان معینه مرارا عدیده به صورت تلقائیه. ما میگیم حضرت آدم که اول آمد و ازش سوال کردن اینها، وقتی فرشته‌ها خواستن ازش بپرسن، خیلی ظرف مؤثری بود و علم الادم الاسماء که شد، یه بار که گفت حضرت آدم همه رو خوب دقت کرد و یاد گرفت که بتونه جواب فرشته‌ها رو بده. خب این بعض الالفاظ اخترنت به معان معینه مرارن عدیده به صورت تلقائیه فنشعت بینهما العلاقه. چی بوده؟ و قد یکون من قبیل کلمت آه از کانت تخرج من فم الانسان به طبیعت. این کلمه ای بود که هر وقت انسان کلم احساس بالعلم، هر وقت علم، نه علم خارجی، علم خارجی رو آخ میگیم، علم روحیه که آخ میگیم، هر وقت درد روحی احساس کرد میگفتش که آه. و چی شد؟ فرتبت کلمت آه فی ذهنی به فکرت العلم، بین تصور سختی درد رنج و تصور لفظ آه ارتباط پیدا شد. فاصبح کلما سمع کلمت آه انتقل ذهنه الى فکرت علم. خب و من المحتمل ان الانسان قبل ان توجد لديه اي لغتين، قبل از اینکه در بین انسان‌های اولیه زبان شکل پیدا بکنه، قد استرعى انتباهه هذه العلاقات التي قامت بين الالفاظ من قبيل اه و معانيها نتيجه لاقتران تلقائي بينهما. استرعا علی انتباه یعنی جلب توجه کرده. میگه شاید احتمال میدیم انسان ها قبل از اینکه هیچ زبانی داشته باشن جلب توجه شده بود براشون این ارتباطاتی که توجهشون رو جلب کرده بود، این ارتباطاتی که بین الفاظی از قبیل آه و معانیشون در نتیجه این اقتران های اتفاقی صورت پذیرفت. یعنی فهمیدن اینم یک روشه، پس بیایم از اینها استفاده بکنیم. و اخذ ینشو علی منوان ها علاقات جدیده بین الالفاظ و المعانی، شروع کردن که یه رابطه های جدیدی بین الفاظ و معانی برای اساس درست بکنن. و بعض الالفاظ قرنت بالمعنا فی عملیت واعیت مقصوده، کم کم او عملیات عفوی غیر عرض کنم اختیاری تبدیل شد به یک عملیات مقصوده و شروع کردن که بعضی از الفاظ رو مقرون با معنا بکنن در یک عملیات آگاهانه که قصدم داشتن. چرا؟ لکی تقوم بینهما علاقت و سببیت، تا بین الفاظ و معانی رابطه سببیت ایجاد بکنه. و احسن و نموذج لذالک العلام شخصیه، بهترین راشیه. همه دور شما جمع شدن، خداوند متعال به شما یه آقازادهی مرحمت کرده، همه دنبالن که اسم بچه رو چی بذاری. مثلا میگید اسمش رو به نام مبارک حضرت مهدی، مهدی گذاشتم. بعد همه شونی وسط خوشحال میشن و اینقدر این ظرف مؤثره که همه دنبال اسم بچه هستن. همتر اسم بچه ها همین شکل نگرفته، معلومن نطفش هم منعقد نشده، پدر مادرها تا بچه هشتم اسمش گذاشتن، ولی لذا ظرف از قبلش انقدر میگن خیلی وقتا قرنعکیده. اگه تو فضای الان پیدا بشه مثل این فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که آیه مجیدی درست کرده که میامدن و بعد 10 روز برای بچه ها نامگذاری میکردن، آره همه منتظرن که از در کعبه حضرت مثلا عبدالمطلب بیاد اسم حضرت رسول رو بگه، اونجا همه تا گفت همه سرسام میکنن آیه یک اسم. آره ولی امروزه که تقریبا اتفاق خیلی کم میفته. و احسن و نموذتن لذالک العلام و شخصیه، بهترین نمونه همین علمای شخصیه. فانت حين تريد ان تسمي ابنك عليا، میخوای اسم فرزندت رو به نام مبارک حضرت امیر علی بذاری، تقرن اسم علی بالولید الجدید، مقترن میکنی اسم علی را با این فرزند جدید لکی تنشع بینهما علاقه لغویه، تا اینکه بین اینها یک رابطه علاقیه ایجاد بشه. و یصبح اسم علی دالا علی ولیدک، بعد از این اسم علی دال بر فرزند شما بشه، بر معنای فرزند بشه. و یسم ما عملک هازم وضعا، به این رفتار شما وضع میگن. خب پس وضع چی شد؟ فلوضع هو عملیت تقرن بها لفظا به معنی، لفظ وضع اون علاقه اون عملیاتیه که مقترن بشه به وسیله اون عملیات لفظ با معنا، که نتیجتها یقفض الذهن الى المعنا عند تصور اللفظ دائما، که نتیجه این عملیاتیه که ذهن به معنا میرسد هنگامی که لفظ رو میشنود. البته این رسیدن و پی بردن از لفظ به معنا دائمیه، همیشه که دیگه اتفاق میفته. و نستطیع ان نشبه الوضع على هذا الاساس بما تصنع او دینه تسأل عن طبیب العیون، اینو میتونی ببری تشبیهش کنی به همون کاری که هنگامی که از اسم یک چشم بذاری که از شما سوال میکنم. فیقال لك، پرسیدی به شما میگن هو جابر، اسمش جابره. فتورید و انتر که زسمه فی ذاکرتک، میخوای بسپاری اون معنا رو در ظاهر خودت، متمرکزش کنی، ثبتش کنی در ذاکره و در ذهن خودت. و تجعل نفسک تستحضره متا ارد، میخوای یک جوری بشی که هر وقت خواستی بتونی اسمش رو به یاد بیاری. فتحاول ان تقرن بینه و بین شیء قریب، تلاش میکنه بین او و بین یک شیء که در ذهنت خیلی قریب و نزدیک و روشنه ارتباط برقرار بکنی. قریب من ذهنک، فتقول مثلا چی میگی؟ میگه انا بالامس قرأت کتابا اخذ من نفسی ما اخذن کبیرا، دیروز یک کتابی خوندم که خیلی جلب توجه من رو جلب کرد که اسم مؤلفش جابر بود. فلا اتذكر دائما ان اسم الطبيب العيون هو اسم صاحب ذلك الكتاب، همیشه یادم باشه که اسم این طبیب چشم پزشک اسم صاحب کتابه. و هكذا توجد عن هذا الطريق ارتباطا، خاصا بین صاحب کتاب و طبیب جابر، با این اساس یه ارتباط خاص بین صاحب کتاب و یه آقای جابری که طبیب بود ایجاد میشه و بعد ذلك دیگه شما تصبح قادران علی استذکار اسم طبیب متا تصورت ذلك الکتاب، همیشه قادر میشوی بر این که اسم طبیب رو استذکار کنی و به یاد بیاری هر زمانی که کتاب رو تصور کردی. و هذه الطریقه فی ایجاد الارتباط لا تختلف و جوهریان ان اتخاذ الوز که وسیلت لایجاد العلاقت لغویه. این راه با اون راهی که می آمدیم وز رو وسیله ایجاد رابطه و علقه لغویه قرار می دادیم فرق نمی کنه. اونم استفاده از قرن اکید و شرطی شدن ذهنه، وز هم استفاده از قرن اکید و شرطی شدن ذهنه. و علی هذا الاساس نعرف ان من نتائج الوضع انسباق المعنى الموضوع له، نتیجه معلوم میشه که وقتی شما آمدی وضع کردی از نتایجش ایه که تا لفظ رو میشنویم معنا سری به ذهنید میاد. نگاه کنید آیه صد اینجا نمیخوان وارد علامات وضع و نشانه های وضع شن، انشالله تفصیلش رو در حلقه ثانیه میخونیم. سه تا عامل مهمی که ذکر میکنن تبادر، صحت سلب و عدم صحت سلب و کثرت استعماله. آیسان همینجا اشاره خلاصه میکنن. عمده دلیل رو خیلی ها برمیگردن هم مثل آیسان به تبادر، میگن عامل اصلی تبادر صحت سلب و عدم صحت سلب، یا بفرمایید که کثرت استعمالم در جاییه که تبادر باشه. اونا رو جلسه بعدن توضیح میدن. اونا هم میگن عاملشی که حتما باید در مقام تبادر بشه. تبادر یعنی چی؟ تبادر یعنی تا لفظ به ذهنت آمد معنا به ذهنت بیاد. میگن المعنى المتواتر هو ما اسرع انسباقا الی الذهن، معنایی که اسرع و انسباقا الی الذهن باشه و زودتر به ذهن شما بیاد همیشه اون معنای متبادر در کلامه. درست شد؟ خب حالا سوال داری که نقش این تبادر و اول چیه؟ خب روشنه، وقتی بین لفظ و بین معنا قرن اکید ایجاد شد و علقه وضعیه پیدا شد، تا شما لفظ رو میشنوی اولین چیزی که تو ذهن میاد چیه؟ معناست. پس همین سرعت انسباق معنا به ذهن نشانده این که این لفظ معناش اینه و معنای حقیقی. و علی هذا الاساس نعرف ان من نتائج الوضع، از نتیجه های وضع، انسباق المعنى الموضوع له و تبادره الى الذهن به مجرد سماع لفظ به سبب تلک العلاقه التي يحققها الوضع. میگه از نتایج وضعیه که معنا منسبقه به ذهن، سریع به ذهن میاد، زود به ذهن میاد و تبادر میکنه. تبادر یعنی مبادرت کردن، پیشی گرفتن، زودتر به ذهن میاد معنا الی ذهن به مجرد اینکه لفظ رو میشنویم. خب چرا این معنا سریع به ذهن میاد؟ به خاطر اون علاقه‌ای که وضع بین لفظ و بین معنا ایجاد کرده بود. و من هنا یمکن الاستدلال علی الوضع بالتبادر، میتونیم برای وضع به تبادر استدلال کنیم و تبادر رو نشانه وضع بدونیم. و جعله علامتا علی المعنى المتبادر هو الموضوع له، هو المعنى الموضوع له، و این انسباق و تبادر رو علامتی قرار بدیم که همون معنای متبادر هم معنای موضوع له. لان المعلول یکشف عن العله کشفا انیا، وقتی قرن اکید و وضع باعث میشه که معنا سریعتر به ذهن شما بیاد، از اینکه معنا سریع به ذهنت آمده کشف میکنی که این معنا معنای موضوع لهه. کشفن انیا و لهادا عدت تبادر من علامات الحقیقه. تبادر را از علامات حقیقه گفتن. بحث صحت سلب و بحث دیگه هم عرض کنم باشه انشاءالله حلقه ثانیه. خب جلسه امروز وقتش تمام شد، انشاءالله بحث استعمال جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
اللهم صل على محمد و آله.